درود بر شما، کیان منوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. برایان هوک میگوید بین معامله با آمریکا و ایران یکی را باید انتخاب کرد. چین مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران اعلام کرد. و طرح لزوم عقص مجوز از کنگره پیش از حمله به ایران در سنای آمریکا رد شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با آمریکا یا ایران یکی را انتخاب کنند.
When you look at the sort of trade flows between the United States and Europe,
تصمیم برای تجارت بین ایران و آمریکا تصمیم سختی نیست. ما می‌دانیم که سپاه پاسداران 50% بخش خصوصی ایران را در دست دارد و مبالغ واریز شده به بخش خصوصی صرفاً هزینه جنگ‌های نیابتی می‌شود. ما عرصه تجارت را از خطر معامله با ایران مطلع کرده‌ایم. چون اگر با ایران به مبادله تجاری دست بزنید، نمی‌دانید پولی که می‌پردازید خرج تجارت می‌شود یا خرج تروریسم، و به تدریج کشورهای بیشتری هستند که می‌دانند اعتبارشان از تجارت با ایران آسیب می‌بیند و فکر می‌کنم همین باعث کم شدن سرمایه‌گذاری این کشورها در ایران شده است. ما به روشنی گفته‌ایم که با توجه به تحریم‌های آمریکا نمی‌توانید هم با ایران به تجارت بپردازید و هم با آمریکا، و همه شرکت‌ها به دلایل بیشماری ایالات متحده را انتخاب کرده‌اند.
برایان هوک با بیان اینکه واشنگتن بارها برای مذاکره با تهران اعلام آمادگی کرده، افزود تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بنابر برخی گزارش‌ها ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش نفت خود ادامه می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه چین از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. فو کونگ رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین که برای شرکت در نشست مربوط به حفظ توافق هسته‌ای به وین پایتخت اتریش سفر کرده، روز جمعه بر اهمیت امنیت انرژی برای پکن تاکید کرد. یک مقام ارشد چینی میگوید کشورش سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمیپذیرد. آمریکا از سال گذشته تا کنون ضمن بازگرداندن تمام تحریم‌ها گفته است می‌کوشد که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی اظهارات این مسئول وزارت خارجه چین را به عدم پیروی پکن از تحریم‌های آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران تعبیر کردند. سنای آمریکا روز جمعه به طرح جلوگیری از حمله به ایران بدون مجوز کنگره رأی نداد. سنای آمریکا روز جمعه با طرحی مخالفت کرد که دونالد ترامپ را برای انجام حمله نظامی احتمالی به ایران ملزم به اخذ مجوز از کنگره می‌کرد. تصویب این طرح که در چارچوب یک اصلاحیه به لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ارائه شده، نیازمند حمایت 60% سناتورها بود. مخالفان میگویند در مواجهه با تهدیدهای ایران این طرح از اختیارات رئیس جمهوری آمریکا خواهد کاست. در مقابل موافقان این طرح صدور مجوز برای استفاده از نیروی نظامی را از جمله حقوق قانونی کنگره دانسته و آن را موجب کاهش خطر بروز جنگ عنوان میکنند. روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد مقامات ایالات متحده در پی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که حمله ماه اردیبهشت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از خاک عراق انجام گرفته است. این روزنامه آمریکایی در گزارش روز جمعه خود به نقل از منابع اطلاعاتی و بدون نام بردن از آنها نوشته که این حمله احتمالاً توسط شبه نظامیانی که از سوی حکومت ایران در منطقه حمایت می‌شوند انجام شده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا و ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق این هفته احتمال چنین حمله‌ای از خاک عراق را رد کرد و گفت مدرکی در مورد این ادعا وجود ندارد. پیشتر شبه نظامیان حوثی در یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز، آغاز اجرای سازوکار مالی ایران و اروپا. اروپا از تعهد به اجرای برجام میگوید، تهران میگوید اقدامی مثبت اما ناکافی. روز دوم نشست سران گروه 20 در اوساکا، مسائل تجاری، اقلیمی و موضوع ایران از محورهای اصلی. و نگاهی به تاریخچه نشریه فکاهی توفیق در قالب یک کتاب. سلام و صبح بخیر، به صبحانه خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از ماه‌ها نشست و مذاکره، سرانجام سازوکار تجاری ایران و اتحادیه اروپا اجرایی شد، موضوعی که نمایندگان اروپایی از آن به عنوان نماد تعهدشان به اجرای برجام یاد می‌کنند. طرف ایرانی اما این تحول تازه را گامی رو به جلو اما ناکافی خوانده و با آن برخوردی محتاطانه داشته. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
عملیاتی شدن سازوکار تجارت اروپا با ایران، اینستکس، دیروز جمعه اینجا در وین، آنچه که به دنبال نشست یک روزه کمیسیون مشترک برجام اعلام شد. هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نخستین نقل و انتقال مالی بر اساس اینستکس خبر داد.
می توانم بگویم در مقایسه با نشست‌های قبلی قدمی رو به جلو بود، اما هنوز کافی نیست.
تهران 50 روز پیش اعلام کرده بود که با توجه به آنچه کمکاری اروپا در اجرای مفاد برجام خواند، دیگر خود را متعهد به اجرای بخشی از برجام نخواهد دانست. فراتر نرفتن از سقف نگهداری 300 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده و 130 تن آب سنگین.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز
ایران با اعلام این تصمیم 60 روز به طرفای اروپایی فرصت داد تا زمینه فروش نفت ایران و مبادلات مالی مرتبط با آن را فراهم کنند. موضوعی که فرانسه، آلمان و بریتانیا در هشداری دیپلماتیک گفته بودند هیچ ضرب العجلی را از سوی ایران نمیپذیرند. حالا عباس عراقچی، نه چندان راضی از نتایج این نشست، از گفتگوهای بیشتر درباره برجام در نشستی در سطح وزیران تا چند هفته دیگر میگویند. با این حال روسیه و چین از عملیاتی شدن اینستکس استقبال کردند. چین از مشتریان عمده نفت ایران پیش از تحریم‌های نفتی آمریکا بود. دیروز یکی از مقام‌های ارشد چین در وزارت امور خارجه این کشور گفته پکن سیاست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمی‌پذیرد. همزمان اما برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، به اروپا هشدار داده بود یا تجارت با ایران یا آمریکا.
وقتی به جریان تجاری بین ایالات متحده و اروپا نگاه کنید، تصمیم گیری دشوار نیست. بخش خصوصی ایران رو میشناسیم. سپاه پاسداران تقریبا تا 50% بخش خصوصی رو تحت کنترل خودش داره.
فشارهای مستمر آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای و خواسته‌هایی که تهران می‌گوید برآورده نشده. آیا این سازوکار چاره‌ساز تنش‌های جاری در خلیج فارس و فشارهای اقتصادی ایران خواهد بود و آیا می‌تواند برجام را حفظ کند؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو پیرامون اجرای شدن اینستکس یا سازوکار ویژه تجاری با اروپا همراه میشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای منصور، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که نتیجه نشست کمیسیون مشترک برجام که در اون پیرامون اجرای شدن اینستکس تصمیم گرفته شده با انتظارات ایران فاصله قابل توجهی داره. چه توقعی داره جمهوری اسلامی از اینستکس و چقدر واقع بینانه و اجرایی هستند این توقعات؟
در مورد نکته اول، توقعی ایران این است که طرفای باقیمانده در برجام کاری بکنن که مسائل مالی ایران حل بشه و بتونه نفت خودش بفروشه و پول اون رو دریافت کنه. ولو از بلندپروازی‌های سابق گذشته به انتظار سرمایه گذاری اروپا در ایران رو اصلا نداره. ولی اینکه چقدر واقع بینان است، این انتظار به هیچ وجه واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه با سازوکار بین‌المللی بانکی و مالی تطابق نمی کنه. از سوی دیگر خریداران نفت در اروپا دولت ها نیستن، شرکت ها هستن و هیچ دولتی نمی تواند، نه اینکه حاکمیت نداره، بلکه شرکت ها دموکراتیکن. هر شرکت به سهامدار خود نگاه میکنه، نه به رئیس دولت. در نتیجه با سیاست دولت ها لزوما هماهنگ نمیشن. اگر تخلف کنن از این تحریم ها، این شرکت است که مورد تحریم قرار میگیره و هیچ رئیس شرکتی نمیتواند خودشو و شرکتشو در معرض این ریسک قرار بده. در چه خاصه ایران غیر واقع مینان است.
روز گذشته برن هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگه به اروپا هشدار داد در مورد همکاری تجاری با ایران. اون گفته که اروپایی‌ها بین ایران و اروپا باید یکی رو انتخاب کنن. اروپا چگونه کنار خواهد اومد با این انتخاب؟
اروپا تمام تلاشش رو میکنه. ملاحظه بفرمایید آقای مکرون، خانم مرکل و حتی خانم می تمام تلاششون رو کردن. آقای مکرون کوشیده که از آقای ترامپ قرار ملاقات بگیره، بلکه بتونه یکم با شک و چونه بزنه، ولی عملا این حتی به این صورت که شما میخوان این روا داشته نشده. در نتیجه برد کشورهای اروپایی در این زمینه قانع کردن آمریکا بسیار بسیار کم و عملا صفره. ولی اینکه اروپا انتخاب بکند، کافی شما به واقعیت‌های دنیای اقتصاد، سیاست، استراتژی نگاهی بکنید، پاسخش روشنه. ببینید، اروپا زیر چتر حمایت نظامی آمریکا نفس بکشه. بدون این، یعنی بدون این ناتو به زمین میشینه، بدون این اروپا تامین نداره. مسائل مالی اروپا تا حد زیادی تحت تاثیر نظام دلاری جهانه. نظام دلاری در تمام بانک ها در قیمت گذاری کالاهای جهانی مسلطه. به این ترتیب تخطی این نظام این کشورها رو فلج میکنه. از نظر سیاسی هم همینطور. خیلی از این کشورها، مثلا خود آلمان ساخته آمریکاست. آلمان دموکراسیش، آزادیش محصول حضور آمریکاست. قانون اساسیش ساخته دست آمریکاست. به این ترتیب نمیتواند، اینا میتونن از فرصتهای به سود خود استفاده بکنن و مثلا از امنیت موجود استفاده کنن، تجارت کنن با ایران خلاف میل آمریکا. ولی عملا اونجا که مسائل راهبردی و استراتژیکه، نمیتونن در برابر آمریکا قرار بگیرن. به این ترتیب اروپا اگر انتخاب بکنه، قطعا آمریکا را انتخاب خواهد کرد. حتی روسیه و چین هم اگر بنابر انتخاب باشه، قطعا آمریکا را انتخاب میکنن.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودین امروز در صبحانه با خبر. نشست سالانه سران قدرت‌های اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 امسال تحت تأثیر ایران و تنش‌های خاورمیانه قرار داشت. نشستی دو روزه که امروز در اوساکای ژاپن به کار خود پایان می‌دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مذاکرات دو روزه رهبران گروه 20 در شهر اوساکای ژاپن. قرار است به غیر از مسائل تجاری و تغییرات اقلیمی، تنش در خاورمیانه هم از محورهای اصلی 14 نشست این گروه باشد. تنشی که بر بهای نفت خام تأثیر مستقیم داشت و یک سوی آن ایران است. مثل همیشه مذاکرات حاشیه آن خبرسازتر است و رهبران سه کشور روسیه، چین و آمریکا خبرسازترین ها. مثل این گفتگو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود ولادیمیر پوتین. آنها از روابط دو جانبه مسکو واشنگتن، توافق هسته‌ای ایران، ناآرامی‌های سوریه و وضعیت ونزوئلا و اوکراین سخن گفتند. نشست گروه 20 در حالی برگزار می‌شود که تعدادی از اعضای این گروه با آمریکا درگیری اقتصادی دارند، از هند و چین تا روسیه و ژاپن. دونالد ترامپ پیش از سفرش به ژاپن در اظهار نظرهای جداگانه از کشورهای چین، هند، ژاپن و آلمان، همگی از شرکای تجاریش انتقاد کرده بود. اما حالا در این اجلاس دو روزه با سران همه آنها نشست‌های جداگانه دارد. مهمترین آنها نشست با رئیس جمهوری چین است. اولین دیدار از زمان شکست مذاکرات تجاری بین دو کشور در ماه گذشته. نشست گروه 20 در حالی امروز به کار خود پایان می‌دهد که 18 خرداد ماه وزیران دارایی کشورهای عضو همین گروه در ژاپن بر سر مسائل مهم اقتصادی و مالی جهانی صحبت کردند، اما به توافق مهمی نرسیدند. حالا باید منتظر بیانیه پایانی این گروه بود، گروهی که 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارد و برای بحران مالی جهانی تصمیم می‌گیرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که در این یکی دو روز اخیر چه خبری بیشتر توجه کاربران رو به خودش جلب کرده. اینجا در کنار من هومن عسکری حضور داره، همکارم در رادیو فردا. هومن، یک خبری که من دیدم در این یکی دو روز اخیر خیلی مورد توجه کاربران بوده، ماجرای غم‌کشی یک سری افرادی که موسوم هستن، معروف هستن به اراذل اوباش در قرچک و ورامین رو.
آره مهدی، با هشتگ امنیت استان تهران خیلی از کاربرا به این ماجرا پرداختن. گویا مسئله این بوده که راهو بند آوردن توی چند تا از این شهرها، باقرشهر و قرچک و ورامین. در همین باره کاربری مثلا نوشته که سوال اینجاست که این همه اراذل و اوباش زیر نظر کسی دارن حقوق میگیرن؟ و بعد یه کاربر دیگه مهدی در جوابش نوشته که بله یقیناً سردار همدانی که رحمت خدا از او دور باد، به نوشته این کاربر، در ماجراهای تقلب 88 رهبری و کشتار سبزهای عاشورایی نسبت به آزادی اراذل و اوباش
یکم بیشتر توضیح میده. گویا پلیس دخالتی نکرده در جمع کردن ماجرا و
اینطور به نظر میرسه، اینطور میگن که به همین خاطر خیلی انتقاد کردن از نیروی انتظامی که مثلا یه جاهایی در مورد مثلا پوشش و آب‌بازی و اینا خیلی سریع با قاطعیت وارد میشه و بعد یه جاهای دیگه مثل این ماجرایی که اراذل و اوباش به قول این کاربرها نشستن و راهو بند آوردن اقدامی انجام نشده. اما مهدی، یک ماجرای دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی توجه شما رو قابل توجهی از کاربران رو جلب کرده.
خب اگه موافق ماشین بریم اول ویدیوی این بحثی که هومن میخواد راجع بهش صحبت کنه رو ببینیم. سر صبح هم هستش، یه مقدار فضا عوض میشه از ماجرای غم‌کشی و خشونت و اینها فاصله بگیریم، ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم با هومن حرف میزنیم.
خب چون سگ الان این سگ در واقع ایرانیه یا اینکه؟
بله، این سگ از تولید داخل است.
تولید داخل،
چون اگر وابسته به کشور خارجی باشیم با توجه به وضعیت ارز و مشکلات اقتصادی خود تقریبا نمیتونیم در اصل مبارزه.
خیلی ازتون ممنونم. فقط یه لحظه اگه ممکنه فرمان پذیریش رو ما ببینیم، چون وقت نمی‌کنیم که دنبال مواد بگرده. منم فکر می‌کنم که اینطوری بهتره، به خیر و صلاح. فرمان پذیریش فقط یه لحظه اگر جناب عبدی.
بله. خلاص. سیب کوشه قسط
دیبو.
بله، این هم از این. یه توضیح میده راجع به این
چند تا نکته داره مهدی. اول این که این جناب سروانی که اون بغل وایساده میگه که این سگ تولید داخله.
یه توضیح کلی تری بده، یه سگ موادیابی هست آوردن در یک برنامه تلویزیونی دارن مثلا رونمایی میکنن، آره، راجبش صحبت میکنن.
بعد این جناب سروان نیروی انتظامی خیلی با افتخار میگه که بله این سگ تولید داخله، برای اینکه ما از رو صرف جویی کنیم در داخل تولید کردیم، نمیگه پرورش دادیم، میگه تولید کردیم. و بعد میگه که خب پس یه نمونه به ما نشون بدید که چطوری این فرمانپذیری به ما نشون بدید. و بعد اون آقایی که اون بغل درجه داره که ایستاده به فرانسوی با این صحبت میکنه. همین باعث شده که شمار زیادی از کاربرا به این ماجرا بپردازن. مثلا یک کاربری نوشته که این چطوری تولید داخله، بعد نوشته که دو تا سگ توریست گویا آمدن ایران، اینجا بچه‌شون رو دنیا آوردن، شده تولید داخلی. کاربری با نام مستعار حیدر بابا نوشته که یک مسئول، مکان عمومی جای سگ گرداندن نیست، ولی استودیوی صدا و سیما بهترین مکانه، ولی خوبه سگ‌های تولید داخل میتونن زبان فرانسه صحبت کنن. و کاربر دیگری نوشته که سگ موادیاب آوردن توی استودیو، اسمش سایمونه. یارو میپرسه این سگ ایرانیه؟ اون یکی هم میگه بله تولید داخله. توجه بفرمایید،
یه چیزی هم که من یادش افتادم، اگه خاطرتون باشه یک پیکانهای تولید میشد قبلا در ایران، موتور پژویی داشتش،
پیکان آردی،
آردی بدنه پژو بود، موتور پیکان بود. این سگ هم احتمالاً بدنه ایرانی، موتورش فرانسویه پژو. ممنون هومن که با ما همراه بودی امروز در سخن بخواد. نشریه توفیق را از مؤثرترین، با نفوذترین و پرتیراژترین نشریات پیش از انقلاب می دانند. این نشریه به همت برادران توفیق منتشر می شد. کتاب توفیق چگونه توفیق شد؟ اثر عباس توفیق، تاریخچه این نشریه را از زبان یکی از دست‌اندرکاران آن روایت می کند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، توفیق در طنز و در مطبوعات ایران چه جایگاهی داشت؟
این یکی از شعارهای توفیق بود که چو حق تلخ است با شیرین زبانی حکایت سر کنم آنچان که دانی. توفیق در شب منتشر میشد و یکی از جذابترین و مؤثرترین و مشهورترین آگهی های تبلیغاتی که در بردر دیوارهای شهر هم دیده میشد، همه ما هم میدیدیم، این بود که هم شهری شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم روزنامه توفیق. خب ما میدونیم که نشریات طنز از دوران مشروطه آغاز شدن، روزنامه ادب علی بنملک فراهانی کاریکاتور چاپ کرد، بعد هفته نامه سیاسی فکاهی آذربایجان در اون دوران بسیار بسیار مؤثر بود، در از ملا نصرالدین به مدیریت جلیل محمد قلی زاده به عنوان یکی از مؤثرترین نشریات طنز در انقلاب مشروطه یاد میکنن. نشریات دیگه هم بود مثل خشن صدر عرض، همچنین ما میدونیم که نصر نوین فارسی مدیون نوشته های ده خدا هست به نام چرند و پرند که در روزنامه سور اسرافیل چاپ میشد که از نمونه های متعالی طنز فارسی هستش. بعدها هم یک چیزایی مثل چلینگر در اومدن که بسیار مؤثر بودن. در حال توفیق از سال 1102 تا 1150 زمان که هویدا اون رو توقیف کرد با مردم ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده بود، صدای مردم بود. توفیق سه دوره داشت، دوره‌ای که به اصطلاح در دوره 1102 بود که در دوره رضا شاه بود، خب فضا بسیار سنگین بود، دیکتاتوری بود، اما در این حال او با توفیق با چاپ کاریکاتور تونست توجه رو جلب بکنه. دوره دوم که با از رفتن رضا شاه تقریبا آغاز میشه، دوره‌ای که آزادی هست، مطبوعات آزادن، توفیق بسیار رادیکال میشه و بسیار رسا پرخواننده میشه. البته در 28 مرداد چون که این معله شاه مطلب نوشته بود حمله میکنن به دفترش، غارت میکنن، اما به هر حال بسیار به زندان محمد علی توفیق رو که مسئول نشریه بود زندانی میکنن، به تبعید میکنن. اما به هر حال بعد از 28 مرداد هم این تونست به حیات خودش ادامه بده و به قول خودشون کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با یکی به اصطلاح رابشیگه های غیر مستقیم تونست این به اصطلاح نشریه رو ادامه بده و ما میدونیم که بسیار نشریه محصری بود.
خب کتاب توفیق چگونه توفیق شد شامل چه مباحث و مطالبی میشه؟
کتاب 9 فصل داره، بسیار خوب نوشته شده و بعد یک پیشگفتار بسیار جامع هم داره درباره اینکه چگونه روزنامه را انداختن، تاکتیک‌های مختلف رو توضیح میده. مثلا وقتی که توقیف میشد اینا می نوشتن اسمش عوض میکردن، میگفتن روزنامه فکاهی در روزنامه فکاهی برادران توفیق منتشر شد، یا مثلا شیوهی که با رابطه بسیار زنده با خوانندگان خودش داشت، مثلا میگفتش که پس از فروش پس گرفته میشود و واقعا پس میگرفتن تکه‌های مطبوعاتی، یا اون حزب خران رو راه انداخت در طنز به اصطلاح احزاب اون دوره که بسیار اعضای بسیار زیاد پیدا کرد، بیشتر از اعضای رسمی اون دوره. یا مثلا فرض کن علم نمیذاش کاریکاتورش چاپ کنن وقتی نخست وزیر بود، اینا علم و کتر رو جایگزینش کرده بودن، این اصطلاحات کی را انداخته بود و غیره. برای در این کتاب به خوبی تصویر خیلی خوبی از این روزنامه تو مجله توفیق به دست میده.
ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. به مناسبت گذشت نیم قرن از سفر انسان به کره ماه، ناسا قصد دارد بخشی از نمونه سنگ‌های ماه را در اختیار پژوهشگران بگذارد. آژانس فضایی آمریکا بیش از 380 کیلوگرم خاک و سنگ کره ماه را در گاوصندوق‌هایی در این آزمایشگاه در مرکز فضایی جانسون نگهداری می‌کند. حالا قرار است زمین‌شناسان با استفاده از فناوری قرن 21 بخشی از این نمونه‌ها را بررسی کنند. بخشی از این نمونه‌ها بلافاصله پس از جمع‌آوری روی سطح ماه در شرایط خلاء بسته‌بندی شدند تا در معرض شرایط زمین قرار نگیرند. بریتانیا قصد دارد تا سال 2050 میزان آلاینده‌های کربنی را تقریبا به صفر برساند. بر اساس این طرح بلند پروازانه قرار است با گسترش توربین‌های بادی تا سال 2030 یک سوم انرژی مورد نیاز این کشور از این راه تامین شود. قرار است برای مقابله با آلودگی‌های اجتناب ناپذیر همچون سوخت هواپیماها درخت‌های بسیار بیشتری کاشته شود. در 30 سال گذشته میزان آلودگی‌های کربنی بریتانیا 43% کاهش یافته. و شرکت ژاپنی انتیتی دیتا بیش از 76 میلیون دلار در بریتانیا سرمایه گذاری می کند. این شرکت قصد دارد در زمینه های متنوعی از واقعیت ترکیبی تا ربات های تعاملی در صدر جدول نوآوری قرار بگیرد. انتیتی دیتا 20 سال پیش با معرفی اولین اموجی ها به شهرت رسید. سر بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفتنامه مثلث در شماره تازه خودش گفتگوی مفصلی داره با مصطفی پورمحمدی. مصطفی پورمحمدی پیشتر در سالهای پس از انقلاب در سمت‌های مثل دادستان و حاکم شهر بوده، بعد از اون به وزارت اطلاعات رفت، سالها معاون وزارت اطلاعات بود و بعد از اون هم جانشین وزیر اطلاعات بود در دوران علی فلاحیان و در دولت محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید. در دولت آقای حسن روحانی هم به عنوان وزیر دادگستری یک دوره فعالیت کرد. اما در این گفتگو آقای پور محمدی نکاتی رو درباره پرونده قتل‌های زنجیری بیان کرده که تازگی داره، از جمله اینکه این مقام پیشین وزارت اطلاعات سعی کرده در این گفتگو سعید امامی رو از پرونده قتل‌های زنجیری تبرئه کنه و به صراحت تأکید کرده که سعید امامی در زمان وقوع قتل‌های زنجیری مشاور وزیر اطلاعات بوده. البته پور محمدی به همون نکته‌ای که در زمان دولت محمد خاتمی و در زمان وقوع قتل‌های زنجیری مطرح شد تأیید کرده اون رو که کسانی که طراح قتل‌های زنجیری بودن و اون رو اجرا کردند کسانی بودند که سعی داشتند میان کسانی که اونها یعنی اون اعضای وزارت اطلاعات ضد انقلاب میدونستند و حامیان آقای خاتمی در اون زمان شکاف و فاصله ایجاد کنند. اما نکته ای رو که پور محمدی بر اون تاکید داره این هست که سعید امامی جز به این کسانی که این برنامه را اجرا کردن و در عمل قتل‌های زنجیری رو مرتکب شدن نبوده. نکته دیگری که در حرفای مصطفی پور محمدی هست این هست که سعی کرده وزارت اطلاعات رو از این خشونت‌ها تبرئه کنه و البته نکته بسیار مهم این که تأکید کرده که این موضوع خودسرها در وزارت اطلاعات هرگز وجود نداشته و هر کاری در وزارت اطلاعات انجام شده، حتی قتل‌های زنجیری به عنوان یک عملیاتی بوده که برخی مقام‌های وزارت اطلاعات دست کم اون رو ازش اطلاع داشتن. در شماره تازه هفته‌نامه آزما ماهنامه آزما هم گفتگوی مفصلی منتشر شده با فرزانه طاهری که خودش مترجم و یکی از فعالان فرهنگی در ایران هست، حدوداً 4 دهه در این حوزه فعالیت کرده خانم طاهری. اما خانم طاهری غیر از جایگاه شخصی خودش در حوزه فرهنگ همسر هوشنگ گلشیری نویسنده سرشناس ایرانی هم بوده. در این گفتگو که خانم طاهری با اسدالله امرائی انجام داده، مترجم سرشناس در ایران، درباره شخصیت هوشنگ گلشیری و اینکه هوشنگ گلشیری تا چند داده در ادبیات تجربه های مختلفی رو انجام میداد و همچنین زندگی شخصی هوشنگ گلشیری هم نکاتی رو بیان کرده. از جمله که خانم طاهری گفته هوشنگ گلشیری اگرچه در داستان نویسی تأکید ویژه‌ای بر فرم و تکنیک داشت، اما در زندگی بسیار به مردم نزدیک بود، با اقشار و طیف‌های مختلفی از زندگی از جامعه روابط بسیار نزدیکی هم داشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکاران هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی زاهباد ازتون خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی پیش رو داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه. برایان هوک میگوید بین معامله با آمریکا و ایران یکی را باید انتخاب کرد. چین مخالفت خود را با تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران اعلام کرد. و طرح لزوم اخذ مجوز از کنگره پیش از حمله به ایران در سنای آمریکا رد شد. برایان هوک نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران روز جمعه اعلام کرد که شرکت‌های اروپایی باید بین تجارت با ایران و آمریکا یکی را انتخاب کنند.
When you look at the sort of trade flows between the United States and Europe,
تصمیم برای تجارت بین ایران و آمریکا تصمیم سختی نیست. ما می‌دانیم که سپاه پاسداران 50% بخش خصوصی ایران را در دست دارد و مبالغ واریز شده به بخش خصوصی صرفاً هزینه جنگ‌های نیابتی می‌شود. ما عرصه تجارت را از خطر معامله با ایران مطلع کرده‌ایم، چون اگر با ایران به مبادله تجاری دست بزنید، نمی‌دانید پولی که می‌پردازید خرج تجارت می‌شود یا خرج تروریسم، و به تدریج کشورهای بیشتری هستند که می‌دانند اعتبارشان از تجارت با ایران آسیب می‌بیند و فکر می‌کنم همین باعث کم شدن سرمایه‌گذاری این کشورها در ایران شده است. ما به روشنی گفته‌ایم که با توجه به تحریم‌های آمریکا نمی‌توانید هم با ایران به تجارت بپردازید و هم با آمریکا، و همه شرکت‌ها به دلایل بیشماری ایالات متحده را انتخاب کرده‌اند.
برایان هوک با بیان اینکه واشنگتن بارها برای مذاکره با تهران اعلام آمادگی کرده، افزود تحریم‌ها تا زمان تغییر رفتار حکومت ایران ادامه خواهد داشت. این در حالی است که بنابر برخی گزارش‌ها ایران با دور زدن تحریم‌های آمریکا از طریق مالزی به فروش نفت خود ادامه می‌دهد. یک مقام ارشد وزارت خارجه چین از اعمال تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. فوکونگ رئیس اداره کنترل تسلیحات در وزارت خارجه چین که برای شرکت در نشست مربوط به حفظ توافق هسته‌ای به وین پایتخت اتریش سفر کرده، روز جمعه بر اهمیت امنیت انرژی برای پکن تاکید کرد. این مقام ارشد چینی میگوید کشورش سیاست به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمیپذیرد. آمریکا از سال گذشته تا کنون ضمن بازگرداندن تحریم‌های تمام تحریم‌ها گفته است می‌کوشد که صادرات نفت ایران را به صفر برساند. برخی خبرگزاری‌های بین‌المللی اظهارات این مسئول وزارت خارجه چین را به عدم پیروی پکن از تحریم‌های آمریکا و ادامه خرید نفت از ایران تعبیر کردند. سنای آمریکا روز جمعه به طرح جلوگیری از حمله به ایران بدون مجوز کنگره رأی نداد. سنای آمریکا روز جمعه با طرحی مخالفت کرد که دونالد ترامپ را برای انجام حمله نظامی احتمالی به ایران ملزم به اخذ مجوز از کنگره می‌کرد. تصویب این طرح که در چارچوب یک اصلاحیه به لایحه بودجه وزارت دفاع آمریکا پنتاگون ارائه شده، نیازمند حمایت 60% سناتورها بود. مخالفان میگویند در مواجهه با تهدیدهای ایران این طرح از اختیارات رئیس جمهوری آمریکا خواهد کاست. در مقابل موافقان این طرح صدور مجوز برای استفاده از نیروی نظامی را از جمله حقوق قانونی کنگره دانسته و آن را موجب کاهش خطر بروز جنگ عنوان می کنند. روزنامه وال استریت جورنال اعلام کرد مقامات ایالات متحده در پی تحقیقات به این نتیجه رسیدند که حمله ماه اردیبهشت به تأسیسات نفتی عربستان سعودی از خاک عراق انجام گرفته است. این روزنامه آمریکایی در گزارش روز جمعه خود به نقل از منابع اطلاعاتی و بدون نام بردن از آنها نوشته که این حمله احتمالاً توسط شبه نظامیانی که از سوی حکومت ایران در منطقه حمایت می‌شوند انجام شده است. به گزارش رویترز، وزارت خارجه آمریکا و ایران هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق این هفته احتمال چنین حمله‌ای از خاک کشورش را رد کرد و گفت مدرکی در مورد این ادعا وجود ندارد. پیشتر شبه نظامیان حوثی در یمن مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
در صبحانه و خبر امروز آغاز اجرای سازوکار مالی ایران و اروپا. اروپا از تعهد به اجرای برجام میگوید. تهران میگوید اقدامی مثبت اما ناکافی. روز دوم نشست سران گروه 20 در اوساکا. مسائل تجاری، اقلیمی و موضوع ایران از محورهای اصلی. و نگاهی به تاریخچه نشریه فکاهی توفیق در قالب یک کتاب. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. پس از ماه‌ها نشست و مذاکره، سرانجام سازوکار تجاری ایران و اتحادیه اروپا اجرایی شد. موضوعی که نمایندگان اروپایی از آن به عنوان نماد تعهدشان به اجرای برجام یاد می‌کنند. طرف ایرانی اما این تحول تازه را گامی رو به جلو اما ناکافی خوانده و با آن برخوردی محتاطانه داشته. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می‌دهد.
عملیاتی شدن سازوکار تجارت اروپا با ایران، اینستکس، دیروز جمعه اینجا در وین، آنچه که به دنبال نشست یک روزه کمیسیون مشترک برجام اعلام شد. هلگا اشمیت، معاون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از نخستین نقل و انتقال مالی بر اساس اینستکس خبر داد.
می توانم بگویم در مقایسه با نشست‌های قبلی قدمی رو به جلو بود، اما هنوز کافی نیست.
تهران 50 روز پیش اعلام کرده بود که با توجه به آنچه کمکاری اروپا در اجرای مفاد برجام خواند، دیگر خود را متعهد به اجرای بخشی از برجام نخواهد دانست. فراتر نرفتن از سقف نگهداری 300 کیلوگرم اورانیوم غنی‌سازی شده و 130 تن آب سنگین.
به طرف مقابل اعلام کردیم که ظرف 60 روز
ایران با اعلام این تصمیم 60 روز به طرفای اروپایی فرصت داد تا زمینه فروش نفت ایران و مبادلات مالی مرتبطه با آن را فراهم کنند. موضوعی که فرانسه، آلمان و بریتانیا در هشداری دیپلماتیک گفته بودند هیچ ضرب العجلی را از سوی ایران نمیپذیرند. حالا عباس عراقچی، نه چندان راضی از نتایج این نشست، از گفتگوهای بیشتر درباره برجام در نشستی در سطح وزیران تا چند هفته دیگر میگوید. با این حال روسیه و چین از عملیاتی شدن اینستکس استقبال کردند. چین از مشتریان عمده نفت ایران پیش از تحریم‌های نفتی آمریکا بود. دیروز یکی از مقام‌های ارشد چین در وزارت امور خارجه این کشور گفته پکن سیاست آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران را نمی‌پذیرد. همزمان اما برایان هوک، نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، به اروپا هشدار داده بود یا تجارت با ایران یا آمریکا.
وقتی به جریان تجاری بین ایالات متحده و اروپا نگاه کنید، تصمیم گیری دشوار نیست. بخش خصوصی ایران رو میشناسیم. سپاه پاسداران تقریبا تا 50% بخش خصوصی رو تحت کنترل خودش داره.
فشارهای مستمر آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران، تلاش‌های دیپلماتیک اروپا برای حفظ توافق هسته‌ای و خواسته‌هایی که تهران می‌گوید برآورده نشده. آیا این سازوکار چاره‌ساز تنش‌های جاری در خلیج فارس و فشارهای اقتصادی ایران خواهد بود و آیا می‌تواند برجام را حفظ کند؟ نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب برای گفتگو پیرامون اجرای شدن اینستکس یا سازوکار ویژه تجاری با اروپا همراه میشیم با حسن منصور، اقتصاددان و استاد دانشگاه. آقای منصور، عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرده که نتیجه نشست کمیسیون مشترک برجام که در اون پیرامون اجرای شدن اینستکس تصمیم گرفته شده با انتظارات ایران فاصله قابل توجهی داره. چه توقعی داره جمهوری اسلامی از اینستکس و چقدر واقع بینانه و اجرایی هستند این توقعات؟
در مورد نکته اول، توقعی ایران این است که طرفای باقی مانده در برجام کاری بکنن که مسائل مالی ایران حل بشه و بتونه نفت خودش بفروشه و پول اون رو دریافت کنه. ولو از بلند پروازی سابق گذشته به انتظار سرمایه گذاری اروپا در ایران رو اصلا نداره. ولی این که چقدر واقع بینان است، این انتظار به هیچ وجه واقع بینانه نیست، به خاطر اینکه با سازوکار بین المللی بانکی و مالی تطابق نمی کنه. از سوی دیگر خریداران نفت در اروپا دولت ها نیستن، شرکت ها هستن و هیچ دولتی نمی تواند، نه اینکه حاکمیت نداره، بلکه شرکت ها دموکراتیکن. هر شرکت به سهامدار خود نگاه میکنه، نه به رئیس دولت. در نتیجه با سیاست دولت ها لزوما هماهنگ نمیشن. اگر تخلف کنن از این تحریم ها، این شرکت است که مورد تحریم قرار میگیره و هیچ رئیس شرکتی نمیتواند خودشو و شرکتشو در معرض انگلیس قرار بده. در نتیجه خاصه ایران غیر واقع‌بینانه است.
روز گذشته برن هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران بار دیگه به اروپا هشدار داد در مورد همکاری تجاری با ایران. اون گفته که اروپایی‌ها بین ایران و اروپا باید یکی رو انتخاب کنن. اروپا چگونه کنار خواهد اومد با این انتخاب؟
اروپا تمام تلاشش رو میکنه. ملاحظه بفرمایید آقای مکرون، خانم مرکل و حتی خانم می تمام تلاششون رو کردن. آقای مکرون کوشیده که از آقای ترامپ قرار ملاقات بگیره، بلکه بتونه یکم با شک و چونه بزنه، ولی عملا این حتی به این صورت که شما میخوان این روا داشته نشده. در نتیجه برد کشورهای اروپایی در این زمینه قانع کردن آمریکا بسیار بسیار کم و عملا صفره. ولی اینکه اروپا انتخاب بکند، کافی شما به واقعیت‌های دنیای اقتصاد، سیاست، استراتژی نگاهی بکنید، پاسخش روشنه. ببینید، اروپا زیر چتر حمایت نظامی آمریکا نفس بکشه. بدون این، یعنی بدون این ناتو به زمین میشینه، بدون این اروپا تامین نداره. مسائل مالی اروپا تا حد زیادی تحت تاثیر نظام دلاری جهانه. نظام دلاری در تمام بانک ها در قیمت گذاری کالاهای جهانی مسلطه. به این ترتیب تخطی این نظام این کشورها رو فلج میکنه. از نظر سیاسی هم همینطور. خیلی از این کشورها، مثلا خود آلمان ساخته آمریکاست. آلمان دموکراسیش، آزادیش محصول حضور آمریکاست. قانون اساسیش ساخته دست آمریکاست. به این ترتیب نمیتواند، اینا میتونن از فرصتهای به سود خود استفاده بکنن و مثلا از امنیت موجود استفاده کنن، تجارت کنن با ایران خلاف میل آمریکا. ولی عملا اونجا که مسائل راهبردی و استراتژیکه، نمیتونن در برابر آمریکا قرار بگیرن. به این ترتیب اروپا اگر انتخاب بکنه، قطعا آمریکا را انتخاب خواهد کرد. حتی روسیه و چین هم اگر بنابر انتخاب باشه، قطعا آمریکا را انتخاب میکنن.
بله، ممنون آقای منصور که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر. نشست سالانه سران قدرت‌های اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 امسال تحت تأثیر ایران و تنش‌های خاورمیانه قرار داشت. نشستی دو روزه که امروز در اوساکای ژاپن به کار خود پایان می‌دهد. رویا ملکی و جزئیات بیشتر.
مذاکرات دو روزه رهبران گروه 20 در شهر اوساکای ژاپن. قرار است به غیر از مسائل تجاری و تغییرات اقلیمی، تنش در خاورمیانه هم از محورهای اصلی 14 نشست این گروه باشد. تنشی که بر بهای نفت خام تأثیر مستقیم داشت و یک سوی آن ایران است. مثل همیشه مذاکرات حاشیه آن خبرسازتر است و رهبران سه کشور روسیه، چین و آمریکا خبرسازترین ها. مثل این گفتگو دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با همتای روس خود ولادیمیر پوتین. آنها از روابط دو جانبه مسکو واشنگتن، توافق هسته‌ای ایران، ناآرامی‌های سوریه و وضعیت ونزوئلا و اوکراین سخن گفتند. نشست گروه 20 در حالی برگزار می‌شود که تعدادی از اعضای این گروه با آمریکا درگیری اقتصادی دارند، از هند و چین تا روسیه و ژاپن. دونالد ترامپ پیش از سفرش به ژاپن در اظهار نظرهای جداگانه از کشورهای چین، هند، ژاپن و آلمان همگی از شرکای تجاریش انتقاد کرده بود. اما حالا در این اجلاس دو روزه با سران همه آنها نشست‌های جداگانه دارد. مهمترین آنها نشست با رئیس جمهوری چین است. اولین دیدار از زمان شکست مذاکرات تجاری بین دو کشور در ماه گذشته. نشست گروه 20 در حالی امروز به کار خود پایان می‌دهد که 18 خرداد ماه وزیران دارایی کشورهای عضو همین گروه در ژاپن بر سر مسائل مهم اقتصادی و مالی جهانی صحبت کردند، اما به توافق مهمی نرسیدند. حالا باید منتظر بیانیه پایانی این گروه بود، گروهی که 85% اقتصاد جهان را در اختیار دارد و برای بحران مالی جهانی تصمیم می‌گیرد. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب سر بزنیم به شبکه‌های اجتماعی و ببینیم که در این یکی دو روز اخیر چه خبری بیشتر توجه کاربران رو به خودش جلب کرده. اینجا در کنار من هومن عسکری حضور داره، همکارم در رادیو فردا. هومن، یک خبری که من دیدم در این یکی دو روز اخیر خیلی مورد توجه کاربران بوده، ماجرای غم‌کشی یک سری افرادی که موسوم هستن، معروف هستن به اراذل اوباش در قرچک و ورامین رو.
آره مهدی، با هشتگ امنیت استان تهران خیلی از کاربرا به این ماجرا پرداختن. گویا مسئله این بوده که راهو بند آوردن توی چند تا از این شهرها، باقرشهر و قرچک و ورامین. در همین باره کاربری مثلا نوشته که سوال اینجاست که این همه اراذل و اوباش زیر نظر کسی دارن حقوق میگیرن؟ و بعد یه کاربر دیگه مهدی در جوابش نوشته که بله یقیناً سردار همدانی که رحمت خدا از او دور باد، به نوشته این کاربر، در ماجراهای تقلب 88 رهبری و کشتار سبزهای عاشورایی نسبت به آزادی اراذل و اوباش
یکم بیشتر توضیح میده. گویا پلیس دخالتی نکرده در جمع کردن ماجرا و
اینطور به نظر میرسه، یعنی اینطور میگن که به همین خاطر خیلی انتقاد کردن از نیروی انتظامی که مثلا یه جاهایی در مورد مثلا پوشش و آب‌بازی اینا خیلی سریع با قاطعیت وارد میشه و بعد یه جاهای دیگه مثل این ماجرایی که اراذل و اوباش به قول این کاربرها نشستن و راهو بند آوردن اقدامی انجام نشده. اما مهدی، یک ماجرای دیگر هم در شبکه‌های اجتماعی توجه شما رو قابل توجهی از کاربران رو جلب کرده.
خب اگه موافق ماشین بریم اول ویدیوی این بحثی که هومن میخواد راجع بهش صحبت کنه رو ببینیم. سر صبح هم هستش، یه مقدار فضا عوض میشه، از ماجرای غم‌کشی و خشونت و اینا فاصله بگیریم، این ویدیو رو ببینیم، برمیگردیم با هومن حرف میزنیم.
خب جناب سگ، الان این سگ در واقع ایرانیه یا اینکه؟
بله، این سگ از تولید داخل است.
تولید داخل.
چون اگر وابسته به کشور خارجی باشیم با توجه به وضعیت ارز و مشکلات اقتصادی خود تقریبا نمیتونیم در اصل مبارزه.
خیلی ازتون ممنونم. فقط یه لحظه اگه ممکنه فرمان پذیریش رو ما ببینیم، چون وقت نمی‌کنیم که دنبال مواد بگرده. منم فکر می‌کنم که اینطوری بهتره، به خیر و صلاح. فرمان پذیریش فقط یه لحظه اگر جناب عبدی.
بله. خلاص. سیب کوشه قس
دیبو.
بله، این هم از این. یه توضیح میدی راجع به این
چند تا نکته داره مهدی. اول اینکه این جناب سروانی که اون بغل وایساده میگه که این سگ تولید داخله.
یه توضیح کلی تری بده. یه سگ موادیابی هست، آوردن در یک برنامه تلویزیونی دارن مثلا رونمایی میکنن، آره، راجبش صحبت میکنن.
بعد این جناب سروان نیروی انتظامی خیلی با افتخار میگه که بله این سگ تولید داخله، برای اینکه ما ارز رو صرف جویی کنیم اینو در داخل تولید کردیم، نمیگه پرورش داده، میگه تولید کردیم. و بعد میگه که خب پس یه نمونه به ما نشون بدید که چطوری این فرمانپذیری به ما نشون بدید. و بعد اون آقایی که اون بغل درجه داره که ایستاده به فرانسوی با این صحبت میکنه. همین باعث شده که شمار زیادی از کاربرا به این ماجرا بپردازن. مثلا یک کاربری نوشته که این چطوری تولید داخله، بعد نوشته که دو تا سگ توریست گویا آمدن ایران، اینجا بچه‌شون رو دنیا آوردن، شده تولید داخلی. کاربری با نام مستعار حیدر بابا نوشته که یک مسئول، مکان عمومی جای سگ گرداندن نیست، ولی استودیوی صدا و سیما بهترین مکانه، ولی خوبه سگ‌های تولید داخل میتونن زبان فرانسه صحبت کنن. و کاربر دیگری نوشته که سگ موادیاب آوردن توی استودیو، اسمش سایمونه. یارو میپرسه این سگ ایرانیه؟ اون یکی هم میگه بله تولید داخله. توجه بفرمایید،
یه چیزی هم که من یادش افتادم، اگه خاطرتون باشه یک پیکان‌های تولید میشد قبلا در ایران، موتور پژویی داشتش،
پیکان آردی،
آردی بدنه پژو بود، موتور پیکان بود. این سگ هم احتمالاً بدنه ایرانی، موتورش فرانسویه پژو. ممنون هومن که با ما همراه بودی امروز در سخن ما. خبر نشریه توفیق را از مؤثرترین، با نفوذترین و پرتیراژترین نشریات پیش از انقلاب می دانند. این نشریه به همت برادران توفیق منتشر می شد. کتاب توفیق چگونه توفیق شد؟ اثر عباس توفیق، تاریخچه این نشریه را از زبان یکی از دست‌اندرکاران آن روایت می کند. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده ادبی، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، توفیق در طنز و در مطبوعات ایران چه جایگاهی داشت؟
این یکی از شعارهای توفیق بود که چو حق تلخ است با شیرین زبانی حکایت سر کنم آنسان که دانی. توفیق در شبه منتشر می شد و یکی از جذابترین و مؤثرترین و مشهورترین آگهی های تبلیغاتی که در دیوارهای شهر هم دیده می شد، همه ما می دیدیم، این بود که هم شهری شب جمعه دو چیز یادت نره، دوم روزنامه توفیق. خب ما می دونیم که نشریات طنز از دوران مشروطه آغاز شدن. روزنامه ادب ادیب الملک فراهانی کاریکاتور چاپ کرد، بعد هفته‌نامه سیاسی فقهای آذربایجان در اون دوران بسیار بسیار مؤثر بود، و از ملا نصرالدین به مدیریت جلیل محمد قلی زاده به عنوان یکی از مؤثرترین نشریات طنز در انقلاب مشروطه یاد میکنن. نشریات دیگه ای بود مثل خشرات الارض، و همچنین ما میدونیم که نصر نوین فارسی مدیون نوشته های ده خدا هست به نام چرند و پرند که در روزنامه سور اسرافیل چاپ میشد که از نمونه های متعالی طنز فارسی هستش. بعدها هم یک چیزایی مثل چلینگر در اومدن که بسیار مؤثر بودن. به هر حال توفیق از سال 1102 تا 1150 زمانی که حمیدا اون رو توقیف کرد با مردم ارتباط بسیار خوبی برقرار کرده بود، صدای مردم بود. توفیق سه دوره داشت، دوره‌ای که به اصطلاح در دوره 1102 بود که در دوره رضا شاه بود، خب فضا بسیار سنگین بود، دیکتاتوری بود، اما در این حال او با توفیق با چاپ کاریکاتور تونست توجه رو جلب بکنه. دوره دوم که با از رفتن رضا شاه تقریبا آغاز میشه، دوره است که آزادی هست، مطبوعات آزادن، توفیق بسیار رادیکال میشه و بسیار رسا پرخواننده میشه. البته در 28 مرداد چون که این معله شاه مطلب نوشته بود حمله میکنن به دفترش، غارت میکنن، اما به هر حال بسیار به زندان محمد علی توفیق رو که مسئول نشریه بود زندانی میکنن، به تبعید میکنن. اما به هر حال بعد از 28 مرداد هم این تونست به حیات خودش ادامه بده و به قول خودشون کی توان حق گفت جز زیر لحاف، با یکی به اصطلاح رابشیوه های غیر مستقیم تونست این به اصطلاح نشریه رو ادامه بده و ما میدونیم که بسیار نشریه موثری بود.
خب کتاب توفیق چگونه توفیق شد شامل چه مباحث و مطالبی میشه؟
کتاب 9 فصل داره، بسیار خوب نوشته شده و بعد یک پیشگفتار بسیار جامع هم داره درباره اینکه چگونه این روزنامه را انداختن، تاکتیک های مختلف رو توضیح میده. مثلا وقتی که توقیف میشد اینا می نوشتن اسمش عوض میکردن، میگفتن روزنامه فکاهی در روزنامه فکاهی برادران توفیق منتشر شد، یا مثلا شیوه ای که با رابطه بسیار زنده ای با خوانندگان خودش داشت، مثلا میگفتش که پس از فروش پس گرفته میشود و واقعا هم پس میگرفتن دکه های مطبوعاتی، یا اون حزب خران را انداخت در طنز به اصطلاح احزاب اون دوره که بسیار اعضای بسیار زیاد پیدا کرد، بیشتر از اعضای رسمی اون دوره. یا مثلا فرض کن علم نمیذاش کاریکاتورش چاپ کنن وقتی نخست وزیر بود، اینا علم و کتر رو جایگزینش کرده بودن، اصطلاحاتی که راه انداخته بود و غیره. برای در این کتاب به خوبی تصویر خیلی خوبی از این روزنامه تو مجله توفیق به دست میده.
ممنون آقای سرپوری که با ما همراه بودین امروز در صبحانه بخبر.
منم از شما متشکرم.
چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. به مناسبت گذشت نیم قرن از سفر انسان به کره ماه، ناسا قصد دارد بخشی از نمونه سنگ‌های ماه را در اختیار پژوهشگران بگذارد. آژانس فضایی آمریکا بیش از 380 کیلوگرم خاک و سنگ کره ماه را در گاوصندوق‌هایی در این آزمایشگاه در مرکز فضایی جانسون نگهداری می‌کند. حالا قرار است زمین‌شناسان با استفاده از فناوری قرن 21 بخشی از این نمونه‌ها را بررسی کنند. بخشی از این نمونه‌ها بلافاصله پس از جمع‌آوری روی سطح ماه در شرایط خلاء بسته‌بندی شدند تا در معرض شرایط زمین قرار نگیرند. بریتانیا قصد دارد تا سال 2050 میزان آلاینده‌های کربنی را تقریبا به صفر برساند. بر اساس این طرح بلند پروازانه قرار است با گسترش توربین‌های بادی تا سال 2030 یک سوم انرژی مورد نیاز این کشور از این راه تامین شود. قرار است برای مقابله با آلودگی‌های اجتناب ناپذیر همچون سوخت هواپیماها درخت‌های بسیار بیشتری کاشته شود. در 30 سال گذشته میزان آلودگی‌های کربنی بریتانیا 43% کاهش یافته. و شرکت ژاپنی انتیتی دیتا بیش از 76 میلیون دلار در بریتانیا سرمایه گذاری می کند. این شرکت قصد دارد در زمینه های متنوعی از واقعیت ترکیبی تا ربات های تعاملی در صدر جدول نوآوری قرار بگیرد. انتیتی دیتا 20 سال پیش با معرفی اولین اموجی ها به شهرت رسید. سر بزنیم به روزنامه‌های امروز صبح و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
هفته‌نامه مثلث در شماره تازه خودش گفتگوی مفصلی داره با مصطفی پورمحمدی. مصطفی پورمحمدی پیشتر در سال‌های پس از انقلاب در سمت‌های مثل دادستان و حاکم شهر بوده، بعد از اون به وزارت اطلاعات رفت، سال‌ها معاون وزارت اطلاعات بود و بعد از اون هم جانشین وزیر اطلاعات بود در دوران علی فلاحیان و در دولت محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید. در دولت آقای حسن روحانی هم به عنوان وزیر دادگستری یک دوره فعالیت کرد. اما در این گفتگو آقای پور محمدی نکاتی رو درباره پرونده قتل‌های زنجیری بیان کرده که تازگی داره، از جمله اینکه این مقام پیشین وزارت اطلاعات سعی کرده در این گفتگو سعید امامی رو از پرونده قتل‌های زنجیری تبرئه کنه و به صراحت تاکید کرده که سعید امامی در زمان وقوع قتل‌های زنجیری مشاور وزیر اطلاعات بوده. البته پور محمدی به همون نکته‌ای که در زمان دولت محمد خاتمی و در زمان وقوع قتل‌های زنجیری مطرح شد تأیید کرده اون رو که کسانی که طراح قتل‌های زنجیری بودن و اون رو اجرا کردند کسانی بودند که سعی داشتند میان کسانی که اونها یعنی اون اعضای وزارت اطلاعات ضد انقلاب می‌دونستند و حامیان آقای خاتمی در اون زمان شکاف و فاصله ایجاد کنند. اما نکته‌ای رو که پور محمدی بر اون تأکید داره این هست که سعید امامی جز به این کسانی که این برنامه را اجرا کردن و در عمل قتل‌های زنجیری رو مرتکب شدن نبوده. نکته دیگری که در حرفای مصطفی پور محمدی هست این هست که سعی کرده وزارت اطلاعات رو از این خشونت‌ها تبرئه کنه و البته نکته بسیار مهم این که تأکید کرده که این موضوع خودسرها در وزارت اطلاعات هرگز وجود نداشته و هر کاری در وزارت اطلاعات انجام شده حتی قتل‌های زنجیری به عنوان یک عملیاتی بوده که برخی مقام‌های وزارت اطلاعات دست کم اون رو ازش اطلاع داشتن. در شماره تازه‌ی هفته‌نامه آزما ماهنامه آزما هم گفتگوی مفصلی منتشر شده با فرزانه طاهری که خودش مترجم و یکی از فعالان فرهنگی در ایران هست، حدوداً 4 دهه در این حوزه فعالیت کرده خانم طاهری. اما خانم طاهری غیر از جایگاه شخصی خودش در حوزه فرهنگ همسر هوشنگ گلشیری نویسنده سرشناس ایرانی هم بوده. در این گفتگو که خانم طاهری با اسدالله امرائی انجام داده مترجم سرشناس در ایران درباره شخصیت هوشنگ گلشیری و اینکه هوشنگ گلشیری تا چند داده در ادبیات تجربه‌های مختلفی رو انجام می‌داد و همچنین زندگی شخصی هوشنگ گلشیری هم نکاتی رو بیان کرده. از جمله که خانم طاهری گفته هوشنگ گلشیری اگرچه در داستان نویسی تأکید ویژه‌ای بر فرم و تکنیک داشت اما در زندگی بسیار به مردم نزدیک بود، با اقشار و طیف‌های مختلفی از جامعه روابط بسیار نزدیکی هم داشت.
خیلی خیلی ممنون که امروز شنبه هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباد ازتون خداحافظی می‌کنم. هفته خوبی پیش رو داشته باشید.